با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز میخوام سرگذشت ابوالقاسم پاینده رو به قلم آقای بهزادی بخونم.
لطف میفرمایید.
قبل از اینکه شروع کنم خوندن، فقط یه نکته‌ای بود میخواستم بگم. دوستی دیروز گفت، معرفی کرد یه مقاله‌ای رو، من در ایران امروز، سایت ایران امروز خوندم، دیدم توصیه درستی بود، مقاله خوبی، یک استاد دانشگاه اصفهان نوشته، لینکش رو برای شما فرستادم.
بله 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 بله.
بله، فکر میکنم که نگاه خوبی داره و خوندنیه به هر حال. حالا
امیدوارم که فرصت
دارید در رادیو برای دوستان بخونید. خب بریم برسیم به کتاب خودمون.
خواهش.
خاطرات ابوالقاسم پاینده. روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده، دبیر فرهنگستان ایران، رئیس اداره انتشارات و تبلیغات کشور، نماینده مجلس مؤسسان دوم، نماینده نجف آباد اصفهان در دوره‌های 21 و 22 مجلس شورای ملی، سبا، هفته‌نامه و مجله. در سال 1324 در میان روزنامه‌ها و مجله‌های رنگارنگ کشور یک هفته‌نامه ادبی سیاسی به نام سبا منتشر می‌شد. مدیر این هفته‌نامه ابوالقاسم پاینده بود. او تا آن زمان چند کتاب از زبان عربی ترجمه کرده بود که مهمترین آنها نهج الفصاحه، در آغوش خوشبختی و زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه بود. هفته‌نامه سبا برای آن زمان نشریه سنگین بود و خواننده‌هایش را روشنفکران میانه رو تشکیل می‌دادند. بنابراین تعجب نداشت که دچار ورشکستگی شود. در چنین وضعی برای مدیر سبا دو راه باقی می‌ماند. یکی راه آن که روزنامه را تعطیل کند، راه دیگر آن بود که سطح مقالات را در حد فهم عامه پایین بیاورد تا خریداران بیشتری پیدا کند. پاینده روزنامه نویسی را دوست داشت، راه دوم را انتخاب کرد. از شهریور 1320 تا سال 1324 روزنامه‌های کشور همه کارهایی را که امکان داشت نظر خواننده ها را جلب کند تجربه کرده بودند. در این 4 سال ماجرایی نبود که افشا نکرده باشند، ناسزایی نبود که به رجال و صاحبان مکنت نگفته باشند، انتقادی نبود که از مسئولین امور نکرده باشند. در این سال به طور همزمان راه حل تازه‌ای به فکر مدیر دو نشریه رسید. ترقی و سبا تقریبا در یک زمان تغییر شکل دادند. هفته‌نامه بودند، مجله شدند. در مطالب خود تغییراتی دادند و اقدام به دادن جایزه به خریداران مجله کردند. قدم اول را در این راه لطف‌الله ترقی، مدیر ترقی برداشت. هفته‌نامه او مردم پسند بود، تیراژ داشت، دخل و خرج می‌کرد، حتی درآمد هم داشت. مطالب ترقی از نوع پاورقی‌های شبه تاریخی درباره وقایع حرم ناصرالدین شاه و پنجه‌های خونین شاه صفی و دیگر شاهان صفوی و پرونده‌های جنایی دادگستری بود. اما او درآمد بیشتری می‌خواست. پس قطعش را کوچک کرد، وسطش را سنجاق زد، یک روی جلد هم برایش درست کرد و تصویرهای رنگی از ستاره‌های هالیوود را چاپ کرد. گفتم رنگی، ولی نباید تصور شود که این عکس‌ها تمام رنگی یعنی 4 رنگ بودند. عکس‌های روی جلد هر هفته به یک رنگ چاپ می‌شد. سبز یا آبی یا قرمز یا بنفش یا قهوه‌ای و گاهی برای مدتی فقط یک رنگ. بعد برای آنکه عده بیشتری خریدار مجله شوند و هر هفته آن را بخرند، یک خانه هم جایزه گذاشت. مجله‌ها شماره داشتند. در پایان سال قرعه‌کشی می‌شد. همه اینها در آن زمان تازگی داشت و کارهای تازه با استقبال مردم روبرو می شود. پاینده وقتی توجه کم سابقه خواننده ها را از ابتکار ترقی مشاهده کرد، او هم دست به کار شد و هفته نامه‌اش را تبدیل به مجله کرد. برای این کار کافی بود مانند ترقی روزنامه را تا کند، یک سنجاق وسطش بزند و صفحه اول یک عکس رنگی یک رنگ از ستاره های سینما چاپ کنند. اما در مورد جایزه، پاینده به جای آنکه خواننده ها را یک سال معطل کند و بعد یک خانه فسقلی بین آنها قرعه کشی کند، مجله ها را شماره می زد، هر هفته قرعه کشی می کرد و چند جایزه به خواننده ها می داد. جایزه های سبا عبارت بودند از ساعت مچی، اتو برقی، رادیو و کالاهای نظیر آن. چون یکی از خویشاوندان من یک اتو برقی جایزه برد، می توانم بگویم که جایزه ها واقعی بودند. استقبال از هر دو مجله خوب بود. سبا نه تنها تعطیل نشد، بلکه تیراژ و درآمد خوبی هم پیدا کرد. پاینده برای آن که از رقیب خود جلو بزند، یک جمله را به عنوان شعار انتخاب کرد و آن را گوبلزوار در رادیوها و سینماها تکرار کرد، در روزنامه ها و مجله ها چاپ کرد و دیوارها را با نوشتن آن سیاه کرد. به این ترتیب بود که جمله چهارشنبه سبا را فراموش نکنید در کشور رواج پیدا کرد. در آن زمان بسیاری از مردم وقتی به هم می رسیدند یا با هم خداحافظی می کردند، به عنوان شوخی و تفریح می گفتند چهارشنبه سبا را فراموش نکنید. این را می گویند تأثیر تبلیغ. با یک ابتکار کوچک و گذشت از خوشنامی روشنفکرانه، مجله سبا دارای تیراژ شد، مدیر آن صاحب درآمد و شهرت شد و راه برای ترقی های بعدی او هموار شد. زندگانی یک روزنامه نویس. ابوالقاسم پاینده در سال 1292 خورشیدی در روستای جوزان از توابع نجف آباد اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در نجف آباد و صرف و نحو عربی و فقه اسلامی و فلسفه را در اصفهان آموخت. او دارای هوش و حافظه خوبی بود، زیاد می‌خواند. هر چرا هم که می‌خواند به خاطر می‌سپرد و به موقع از آن استفاده می کرد. این هم دلیل دیگری بود برای موفقیت در کار روزنامه نویسی. ابوالقاسم پاینده کار مطبوعاتی را از سال 1308 در روزنامه عرفان اصفهان آغاز کرد. این روزنامه که به مدیری احمد عرفان منتشر می شد، یکی از بهترین روزنامه های شهرستان های ایران در زمان خودش بود. پس از چندی پاینده به تهران رفت و در روزنامه های شفق سرخ علی دشتی و ایران زین العابدین رهنما به کار پرداخت و در همان زمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن هم استخدام شد. اما چون این کار به مذاق او خوش نمی آمد، خود را به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که وزارت آموزش و پرورش خودمان باشد منتقل کرد. پاینده چندی هم به عنوان سردبیر مجله تعلیم و تربیت به کار پرداخت. مدتی هم دبیر فرهنگستان ایران شد و چون علی دشتی به ریاست اداره نامه‌نگاری منصوب شد، او را با خود به آنجا برد و همراه عبدالرحمن فرامرزی به فهمی نفهمی به کار سانسور مطبوعات و کتاب مشغول شدند. بعدها این عده ادعا کردند که کارشان جنبه سانسور نداشت، آنها راهنمایی نویسنده ها را بر عهده داشتند. سانسور رسمی مطبوعات به وسیله گروهی از کارکنان اداره کاراگاهی شهربانی و زیر نظر شمیم که محرم علی خان متصدی بعدی سانسور از زیر دستان و تربیت شده های او بود انجام می گرفت. پاینده بعد از سوم شهریور 1320، در همان حال که شغل دولتی داشت، به نویسندگی در مطبوعات هم مشغول شد، تا آنکه در سال 1324 امتیاز هفته نامه سبا را گرفت که بعد به صورت مجله در آمد و تا سال 1330 به طور مرتب منتشر شد. مجله سبا در زمان خود یکی از پرتیراژترین مجله های کشور بود و در هیئت تحریریه آن نویسنده ها و مترجمان مشهوری مانند شجاع‌الدین شفا، ایرج مستعان، دکتر حمید احمدی، جلال نعمت اللهی، محمد زرنگار، حسن فرامرزی، محمود رجا، فضل الله جلوه، رضا عزیزی و امیر حسین صدریپور با پاینده همکاری می کردند. این قوی ترین کادری بود که مجلات ایران تا آن زمان به خود دیده بودند. سبا در آن زمان تنها مجله‌ای بود که هیئت تحریریه آن به طور منظم جلسه تشکیل می داد، به نقد و بررسی مطالب مجله می پرداختند. عاقبت یک اشتباه. انتشار مجله سبا مصادف بود با ماجرای پیشه‌وری در آذربایجان و نخست وزیری قوام السلطنه در تهران. سبا در این دوره بیشتر از سایر مجله‌های هفتگی به سیاست می‌پرداخت و چون یک مجله دست راستی بود به حزب توده ایران، به حزب دموکرات آذربایجان، به مظفر فیروز معاون نخست وزیر، به سید جعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر که نخست وزیر آذربایجان شده بود، به غلام یحیی دانشیان، به ژنرال پناهیان، به رهبران حزب توده و به همه شدیداً حمله می‌کرد. سبا مظفر فیروز را بوغلقالک مینامید، اسمی جعلی که پاینده آن را از ترکیب قسمتی از کلمه بوغلمون و شغالک ساخته بود. بعد از 21 آذر 1325 و گریز پیشوری به شوروی، احزاب دست چپ دچار ضعف شدند. ابوالقاسم پاینده از این وضع برای حمله بیشتر به گروه‌های دست چپی استفاده کرد و تا روزی که مجله سبا در اثر غفلت یکی از نویسنده‌ها بهانه به دست مخالفان داد تا ضربه‌های او را با شدتی بیشتر پاسخ دهند، به این کار ادامه می‌داد. در هر روزنامه و مجله صفحه‌ها و ستون‌هایی وجود دارد که به آنها اهمیت داده می‌شود، مانند سرمقاله، گزارش‌های خبری، تفسیرهای سیاسی، صفحات انتقادی و نظایر آن که گذشته از مسئولان صفحه و سردبیر، اغلب مدیر مجله هم آنها را می‌خواند تا مطلبی برخلاف مصلحت و سیاست مجله منتشر نشود. ولی صفحاتی هست که به خاطر غیر سیاسی بودن گردانندگان نشریات درباره آنها دقت زیادی نمی‌کنند، مانند صفحات داستان‌ها، شوخی‌ها، مسابقات، پاسخ نامه‌ها، صفحات کودکان و غیره که بیشتر نویسنده‌های جوان و تازه‌کار آنها را اداره می‌کنند. یک سال بعد از انتشار مجله سبا در سال 1325 نامه‌ای از سوی یکی از خواننده‌های سبا به دفتر مجله رسید که نویسنده در آن از پاسخگوی مجله درباره مسئله خصوصی در مورد روابط زناشویی راهنمایی خواسته بود. سوال از نوع سوال‌هایی بود که رسم نیست خواننده‌ها از مجله بکنند. مسئول صفحه پاسخ به نامه‌ها هم جوابی به آن داده بود که معمولاً مجلات خانوادگی چنان جوابی را آنچنان بی پرده به خواننده‌های خود نمی‌دهند. مخالفان که از مدت‌ها قبل در انتظار فرصتی برای حمله به سبا بودند، از وضعی که پیش آمده بود استفاده کردند، به طوری که این نامه و پاسخی که به آن داده شده بود به صورت موضوع روز مطبوعات تهران درآمد. ابوالقاسم پاینده که مست از باده پیروزی، ضربه در پی ضربه به حزب توده ایران، به حزب دموکرات آذربایجان، به حزب دموکرات ایران، به قوام السلطنه، به مظفر فیروز، به رهبران احزاب و گروه‌های چپ و به روزنامه‌ها و مجله‌های چپ وارد می‌کرد، اکنون ضربه بود که در پی ضربه از آن گروه‌ها و از آن روزنامه‌ها دریافت می‌کرد. حالا دیگر وضع تغییر کرده بود. روزی نمی‌گذشت که شاعران درباره آن راهنمایی اخلاقی که به راه کج معروف شده بود شعری نسرایند، نویسنده‌ها مقاله ننویسند و کاریکاتوریست‌ها کاریکاتور نکشند. از آن روز تا مدتی دراز راه کج سوژه روز کشور شد. تصنیف‌سازان تصنیف ساختند، نمایشنامه نویسان نمایشنامه نوشتند، مخالفان اعلامیه چاپ کردند، در شهرها تومار امضا کردند و همگی با هم موضوع را خیلی بیشتر از آنچه که بود بزرگ جلوه دادند تا حساب خود را با پاینده تسویه کنند. ابوالقاسم پاینده که تا روز بعد از انتشار مجله و بلند شدن سر و صداها نه آن نامه را خوانده بود و نه از پاسخ به آن آگاهی داشت، به عنوان قهرمان راه کج ناچار بود بار همه مسئولیت‌ها را بر دوش بکشد. بیهوده نبود که نام او به عنوان مدیر مسئول در مجله نوشته شده بود. ضربه‌ای که به سبا وارد شد بسیار شدید بود، اما ابوالقاسم پاینده و مجله سبا از آن جان به در بردند. از بخت بد پاینده از این تجربه که در عالم سیاست حریفان همیشه در کمین هستند تا از یک اشتباه کوچک استفاده کنند و زندگی و حیثیت شخص را برباد بدهند، پند نگرفت. سقوط یک مجله. در سال 1128 که برای ادامه تحصیل به خارج می رفتم، مجله سبا با 30,000 تیراژ یکی از معروف‌ترین و پرتیراژ‌ترین مجله‌های کشور بود و وقتی در سال 1331 به وطن بازگشتم، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. چون به کار روزنامه نویسی و سرنوشت مطبوعات علاقه داشتم، سراغ مجله سبا را از اینوان گرفتم. معلوم شد تعطیل شده و ابوالقاسم پاینده که در دولت حکیم الملک به مقام مهم ریاست انتشارات و تبلیغات رسیده بود و ادعای وزارت داشت، در دولت مصدق به گوشه‌ای خزیده است. سقوط مجله سبا را همه به کج سلیقگی سیاسی ابوالقاسم پاینده نسبت می دادند. سال 1329، سال قیام ملت ایران برای استیفای حقوق خود از منابع نفت جنوب بود. رهبری این نهضت را دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی بر عهده داشتند و شعار صنعت نفت ایران باید ملی شود به صورت شعار و هدف ملت ایران در آمده بود. اما سپهبد رزمارا که برخلاف تمایلات نمایندگان مورد علاقه مردم به نخست وزیری رسیده بود، با ملی کردن صنعت نفت سخت مخالف بود. رزمارا در یکی از جلسات مجلس صریحا مخالفت خود را با ملی کردن صنعت نفت ابراز کرد. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت ملت ایران یک کارخانه سیمان را نمیتواند به خوبی اداره کند. کارخانه های کشور به علت نداشتن کادر ورزیده فنی به صورت اسفناکی در آمدند. آن وقت با چه امکاناتی میخواهید نفت را استخراج کنید، تصفیه کنید و به بازارهای دنیا عرضه کنید؟ او در خاتمه نطق خود ملی کردن صنعت نفت را که در آن روزها به صورت ایدئال ملت ایران در آمده بود، بزرگترین خیانت نامید. ایراد نطقی این چنین ناشیانه و تحقیر ملت ایران از سوی نخست وزیری که در آن زمان همه از هوش و ذکاوت او داستانها تعریف می کردند، طرفدارانش را هم حیرت زده کرد. عکس العمل مردم در برابر این نطق، تظاهرات و راهپیمایی های چندین هزار نفری در تهران و شهرستان ها علیه سپهبد رزمارا و دولت او بود. در چنین حال و هوایی، ابوالقاسم پاینده، مدیر پرتیراژترین مجله کشور، به جای آنکه با ملت ایران هم صدا شود یا دست کم خاموشی گزیند، به مخالفت با خواست مردم برخاست. مجله سبا پس از این نطق کاریکاتوری از دکتر مصدق چاپ کرد که لباس سنتی روستاییان آن زمان، شلوار سیاه گشاد، پیراهنی روی شلوار و جلیقه‌ای روی آن و کلاه نمدی بر سر پوشیده و با دلو لاستیکی و چرخ دستی مخصوص چاهکنی مشغول استخراج نفت است. این تصویر و شرح انتقادی زیر آن فقط توهین به دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران نبود، توهین به همه ملت ایران بود. نتیجه آن شد که مردم همگی در تهران و شهرستان‌ها مجله سبا را تحریم کردند. مجله‌ای که تا قبل از آن بیشترین تیراژ را در میان مطبوعات کشور داشت، یک باره چنان سقوط کرد که دیگر نه در تهران کسی مجله سبا را می‌خرید و نه در شهرستان‌ها. نماینده‌های مجله در شهرستان‌ها بسته‌های سبا را بدون آنکه باز کنند پس می‌فرستادند و در تهران روزنامه فروش‌ها حاضر نمی‌شدند مجله را برای فروش عرضه کنند. اعتراض به سبا فقط از سوی خواننده‌ها صورت نگرفت. اعضای هیئت تحریریه مجله سبا که در زمان خود قوی‌ترین کادر مطبوعاتی کشور بود، یکی یکی دست از کار کشیدند و مجله سبا و ابوالقاسم پاینده را ترک گفتند. طی چند هفته پاینده همه چیزش را از دست داد. تیراژ مجله را، شهرت خود را، موقعیت و محبوبیتش را و سرانجام خود مجله را. او که می‌دید مقاومت سودی ندارد، مجله را تعطیل کرد. بعد از 28 مرداد که به کار روزنامه نویسی مشغول شده بودم، گاهی ابوالقاسم پاینده را در مراسم مختلف می دیدم. او با آنکه مدتی بود برای نمایندگی مجلس تلاش می کرد، در نظر فکری همچنان روزنامه نویس باقی مانده بود. همیشه به جمع روزنامه نویس ها می پیوست و از وضع و حال ما و مشکلات کارمان سوالاتی می کرد. من که مایل بودم بدانم او چرا چنان کاری کرد تا به چنین سرنوشتی دچار شود، به تفاوت ماجرای تعطیل مجله سبا را پیش می‌کشیدم، ولی پاینده از پاسخ دادن به این سوال خودداری می‌کرد. تا آنکه سرانجام روزی در اثر اصرار من به سخن آمد و در جواب سوال من که چرا مجله سبا با آن تیراژ و موقعیت کارش به تعطیل کشید، گفت: برای یک روزنامه نویس حرفه‌ای بدترین چیز آن است که دچار بیماری سیاست زدگی شود. در آن زمان من مدیر پرتیراژترین مجله کشور بودم. شهرت، موقعیت و درآمد خوبی داشتم. در سیاست هم غیر مستقیم دخالت می کردم. اما هوس مقام باعث شد مجله و تیراژ و خواننده ها در نظر من در مرتبه دوم اهمیت قرار گیرند. در آن زمان سپهبد رزم‌آران نخست وزیر بود و جبهه ملی مبارزه شدیدی را علیه او آغاز کرده بود. سپهبد رزم‌آرا برای موفقیت در کارش با عده‌ای از روزنامه‌نویس‌ها روابط صمیمانه‌ای برقرار کرده بود و به آنها نوید شغل و مقام داده بود. به من هم وعده داده بود در مقابل حمایت از او مرا به وزارت انتخاب کند. قرار بود در ترمیم بعدی کابینه من وزیر دادگستری بشوم. سپهبد رزم‌آرا برای نخست وزیری خود برنامه چندین ساله داشت و من فکر می‌کردم در چنان شرایطی دیگر احتیاج به مجله نخواهم داشت. بنابراین در دفاع از او و حمله به جبهه ملی و دکتر مصدق زیاده روی کردم. در آن زمان رزم‌آرا با وجود هوش فوق‌العاده‌ای که داشت مرتکب اشتباه سیاسی بزرگی شد. او در جواب سخنرانی‌های دکتر مصدق و یارانش درباره ملی کردن صنایع نفت گفت: ما ایرانی ها نمی توانیم لوله هنگ بسازیم، آن وقت انتظار دارید که صنعت عظیم نفت را راه بیاندازیم. این سخنان حساب نشده باعث شد که غرور ملی ایرانیان جریحه دار شود. ولی من به جای آن که از این سخن رزم‌آرا انتقاد کنم یا دست کم خاموش بمانم، کاریکاتوری در مجله سبا چاپ کردم که باعث خشم شدید مردم شد. شاید اگر رزم‌آرا کشته نمی شد و در کارش موفق می شد، من وارد هیئت دولت می شدم و مجله را مانند آغاز کار به صورت یک نشریه سنگین منتشر می کردم. در آن صورت احتیاجی به تیراژ نداشتم، اما یک گلوله که از تپانچه خلیل طهماسبی خارج شد و در مغز سپهبد رزم‌آرا جای گرفت، رؤیاهای مرا نقش بر آب کرد. مجله سبا با آن تیراژ و موقعیت تبدیل به یک نشریه بی خواننده و بی اسم و رسم و حتی بدنام شد. در چنان شرایطی من چاره‌ای به جز تعطیل مجله نداشتم. به پاینده گفتم: آیا هنگام چاپ این کاریکاتور و مطالب تند آن فکر نمی کردید عکس العمل خواننده ها تا این حد باشد؟ پاینده لحظاتی به فکر فرو رفت، بعد سرش را بلند کرد و گفت: ببین آقا جان، تو یک روزنامه نویس جوان هستی و تجربه زیادی نداری. من هم در آن موقع مانند تو بودم، تجربه نداشتم. مجله سبا پر تیراژ ترین مجله زمان خود بود. وقتی تیراژ داشت یعنی خواننده داشت. وقتی خواننده ها هر هفته به طور مرتب پول می دادند و مجله را می خریدند و می خواندند، به معنی آن بود که به این مجله علاقمند هستند، آن را دوست دارند، مطالب آن را می پسندند. سبا در آن روزگار در 28 صفحه منتشر می شد. خبر داشت، تفسیر داشت، قصه ایرانی داشت، داستان خارجی داشت، گزارش ایرانی داشت، گزارش خارجی داشت، شعر داشت، پاورقی داشت، هم پاورقی ایرانی هم پاورقی خارجی، صفحه کودکان و قصه های کودکان داشت، مسابقه داشت، صفحه پاسخ به نامه ها داشت، خیلی چیزهای دیگر هم داشت. هر یک از این صفحات به وسیله بهترین نویسنده ها و مترجمان آن زمان تهیه می شد. خب اگر ما در یک قسمت اشتباه کردیم، خواننده های آن قسمت باید ناراحت بشوند و حد اکثر آن که فقط آنها مجله را نخرند. من هیچ فکر نمی کردم عکس العمل مردم تا این حد شدید باشد. به این جهت به روزنامه‌نویس‌های جوان توصیه می‌کنم همیشه به خاطر داشته باشند که روزنامه‌نویسی حرفه بسیار حساسی است. کسانی که به این کار اشتغال دارند باید بدانند که با هر نوشته خود سندی می‌دهند که تا ابد ماندگار است و آنها همیشه باید جوابگوی آن نوشته باشند. اگر من جایی نطقی کرده بودم و می‌دیدم عکس العمل بدی داشت، آن را انکار می‌کردم. حتی اگر روزنامه ها می نوشتند که من چنین و چنان گفتم، نوشته آنها را تکذیب می کردم. اما با سندی که خودم داده بودم هیچ جایی برای انکار و تکذیب وجود نداشت. روزنامه نویس های بسیاری چون من قربانی اشتباه خود شدند. پاینده و آثار او. فعالیت های ادبی ابوالقاسم پاینده را باید به دو قسمت تقسیم کرد: ترجمه، نگارش. پاینده فعالیت‌های ادبیش را با ترجمه شروع کرد. او قبل از انتشار سبا در سال 1324 و بعد از تعطیل سبا در سال 1331 کتاب‌های مذهبی، اخلاقی و تاریخی متعددی را از عربی به فارسی برگردانده بود. پاینده چون عربی را در حوزه‌های علمیه فرا گرفته بود، در ترجمه متون عادی به اشکال برخورد نمی‌کرد. کتاب‌هایی که پاینده از عربی به فارسی ترجمه کرد عبارتند از نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت محمد در 2 جلد، تاریخ سیاسی اسلام 3 جلد، مروج الذهب و تنبیه الاشراف علی ابن حسین مسعودی در آغوش خوشبختی و در جستجوی خوشبختی، هر دو از لرد آویبوری، و 16 جلد ترجمه تاریخ طبری از محمد ابن جریر طبری، و بالاخره ترجمه قرآن مجید که در سال 1336 برنده جایزه سلطنتی بهترین کتاب شد. ابوالقاسم پاینده تا مدت‌ها فقط به عنوان مترجم، مؤلف و روزنامه‌نگار شناخته شده بود. در سال 1337 با انتشار مجموعه داستانی به نام سینمای زندگی فعالیت خود را به عنوان نویسنده آغاز کرد. بیشتر این داستان‌ها قبلاً در مجله‌های سخن، تماشا و روزنامه کیهان چاپ شده بود. انتشار این کتاب در آغاز توجه کسی را جلب نکرد. منتقدان و روشنفکران زمان آن را ندیده گرفتند. حتی زحمت مطالعه و نقد و بررسی آن را هم به خود ندادند، تا اینکه احمد شاملو شاعر معاصر آن را در مجله سپید و سیاه به عنوان یک شاهکار ادبی و بهترین مجموعه داستانی که تا آن زمان به زبان فارسی نوشته شده معرفی کرد. تنها ایرادی که شاملو به این کتاب گرفت نام آن بود که بقیده او در آن کج سلیقگی به کار رفته بود. این انتقاد مورد توجه نویسنده قرار گرفت و در چاپ‌های بعدی نام کتاب را به ظلمات عدالت تغییر داد. کتاب سینمای زندگی یا ظلمات عدالت حاوی داستان‌های طنزآمیزی از خاطرات دوران کودکی نویسنده است. بعد از این کتاب پاینده کتاب‌های دیگری هم با نام دفاع از ملا نصرالدین و جناب دکتر ریش منتشر کرد. پاینده از نظر داستان نویسی پیرو سبک همشهری خود سید محمد علی جمالزاده بود. او در ظلمات عدالت با قلمی شیرین و طنزآمیز به شرح ماجراهای دوران کودکی خود در روستای جوزان و شهر نجف آباد اصفهان می پرداخت. ایراد کار پاینده در داستان نویسی عدم آشنایی او با سبک داستان نویسی جدید بود. پاینده در نوشته‌های خود گاهی به پرگویی‌های غیر لازم می‌پرداخت و جملات و پاراگراف‌های طولانی به کار می‌برد. جناب دکتر ریش یک کتاب طنز و انتقادی است. نویسنده با قلمی گزنده روابط پزشک و بیمار را در زمان خود مورد انتقاد قرار می‌دهد. در داستان‌های کوتاه پاینده گاهی عدم هماهنگی به چشم می‌خورد. بعضی از داستان‌ها 2 تا 3 صفحه از کتاب را میگیرد، در حالی که تعدادی از این داستان‌های کوتاه از 60 صفحه هم زیادتر است. با وجود تعریف کم سابقه‌ای که شاملو از کتاب سینمای زندگی پاینده کرد، هنوز جامعه ادبی ایران پاینده را به عنوان یک داستان نویس نپذیرفته است. شهرت او بیشتر به عنوان یک مترجم و روزنامه نگار است تا یک نویسنده. خب یک مقدار مونده از این بقیه سرگذشت، ولی وقتمون تموم شد. اجازه بدید فردا اینو تموم کنیم و برسیم به یک سرگذشت دیگر.
لطف کردید، سپاسگزارم.
روز شما و همه دوستان عزیز.
خسته نباشید. خواهش میکنم. قربان.